بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در صیغه امره. همونطور که استحضار دارید، یکی از سیغی که در فقه و در روایات و آیات کثیر الورود هست صیغه امره، و به همین دلیلم هست که عرض شود که در مباحث الفاظ اولین بحثی که وارد شدن مباحث اوامره، و عمده بحث اوامر هم در همین صیغه‌اش هست. حالا کلمه امر در چند مواردی به صورت ماده امر به کار رفته که اون خیلی مهم نیست، اما صیغه امر چه حالا به صورت امر مخاطب که مثلا افعل و اینها باشه، چه به صورت امر غایب، بسیار کثیر الورود در آیات و روایاته. ولذا تحلیل مفهومی این صیغه و حدود دلالت این صیغه امر از نظر فقهی بحث بسیار مهمی است که اصلا چه معنا و مضامین و مفادی را میشه از این کلمه افعل و از شبات که امر استفاده کرد. بنابراین اولین بحث ما در اینجا همین صیغه افعل و حدود دلالت صیغه افعل. در حدود دلالت صیغه افعل و صیغه امر چند بحث اینجا وجود داره. الجهت الاولا در عرض شود که و بحث اول در صیغه امر این است که صیغه امر گاهی برای بعث به کار میره، ولی گاهی برای انگیزه ها و دوائی دیگر به کار میره. و اون وقت اینجا سوال هست که آیا این مجموعه کاربردهای صیغه امر همشون معنای مستقلی هست و معنای و اگر مستقلن معنای حقیقی هستند یا مجازی هستند؟ این سؤال اول در بحث اینجا. اما برای روشن شدن سؤال و کاربردهای صیغه امر توضیح بدیم. قبل از اون حالا عرض بکنم این بحث اول ما عمدتاً منابعی که از میان اون منابع اونایی که در اینجا مرتبطه کفایه است و نهایت و درایه مرحوم کمپانی که مرحوم اصفهانی که اینجا هست، و عرض شود که محاضرات بحوثون فی الاصول آی صدر و منتقل اصول و تغییرات و اصول آی تبریزی که حالا اسمش هم یادم میره، بحوثون فی الاصول همچین چیزیستی که این 5-6 تا کتاب تو اینجا بحثی دارن. سایر کتاب ها دیگه نکته خاصی در اینجا ندارن. این بحث اول در این کتاب ها بیشتر میتونید مراجعه بکنید. کفایه، محاضرات، بله، نهایت و درایه، منتقل اصول و بحوثون فی الاصول آیه صدر و اصول آیه تبریزی که حالا اسمش الان در یادم نیست. تو این 5-6 جا بیشتر این بحث اصولی مطرحه. این منابع اولین بحث در صیغه امره. حالا اون چه که اینجا مطرح هست اینه که صیغه امر گاهی هست که واقعا برای بحث و عرض شود که برانگیختن مخاطب به سمت ماده اون صیغه به کار میره، بحث به سمت ماده. صیغه اینجوریست، میگه اضرب، اغسل، بشور، یعنی بعث میکنه، واقعا دلش میخواد که بره او به سمت اینکه و برانگیخته شود برای انجام اون ماده، یعنی غسل یا وضو، توضأ، یا از شود که زدن مثلا اضرب. این یک حالته که کثیرا ما صیغ امری به کار میره برای بعث واقعی و برانگیختن واقعی به سمت تحقق اون ماده. بعث میکنه برای اینکه این ماده در عالم عین تحقق پیدا بکنه. ماده همون وضوئه، غسله، غسله، ضربه و هم اکله. وقتی که این ماده بیاد زیر پره و در شعاع این صیغه امری قرار بگیره، معناش اینه که داره بعث میکنه که این امر، این ماده تحقق پیدا بکنه. گاهی اینطوره، ولی گاهی هم هست که یه کاربردهای دیگه ای داره. مثلا از سبب که در مقام تعجیز به کار میره برای نشان دادن عجز مخاطب نسبت به تحقق اون ماده صيغه امر به کار میره. میگه فأتوا بعشر صور مثلهی، توجه کردید که در آیات قرآن آمده میگه فأتوا بمثلهی ان کنتم صادقین، یا فأتوا بصورت من مثلهی، یا فأتوا بعشر صور. این در قرآن 3-4 بیان داره که میگه برای اینکه اعجاز قرآن را نشان بده و عجز مخاطب را از آوردن مثل این قرآن را نشان بده، میگه مثل قرآن را بیارید. منتها گاهی میگه مثل قرآن را بیارید، گاهی میگه مثل یک سوره را بیارید، گاهی 10 تا سوره میگه. 4-5 بیان در اینجا هست. فأتوا بمثلهی، فأتوا بصورت من مثلهی، فأتوا بعشر صور. خب اینجا فأتوا داره یعنی بیاورید، ولی این بیاورید که مثل آیه نیست که میگه که یا آمنو بالله، توجه کردید، یا اقیم الصلات. اونجایی که میگه اقیم الصلات واقعا اون قیام صلات رو میخواد شما جامعه عمل بپوشانید، ولی اینجا که میگه سوره‌ای مثل قرآن بیارید، مثل سور قرآن بیارید، که نمیگه واقعا میخواد بیارید، اصلا این شدنی نیست. امرش میکنه برای که یالا برو تا بره و ببینه که نمیتونه، برای اینه که داعی و انگیزه اونه که نشان بده که نمیتوانی. این عرض شود که مثلا برای تعجیزه. گاهی هست که برای مثلا تهدیده، تهدیده. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگی آرزوی مرگ بکن. داره تهدیدش میکنه، یعنی میگه تو مردی نیستی که حسابت با خدا پاک باشه راحت بتونی آرزوی مرگ بکنی. این برای تهدید نسبت به مرگه. عرض شود که یالا این مثال گاهی هم برای امتحانه، توجه کردید، برای اختبار و امتحانه. میگه که عرض شود که برو این کار بکن، در حالی که واقعا نمیخواد اون کار رو بکنه، اصلا علاقه به این که این کار انجام بشه نداره، ولی میخواد امتحانش بکنه. مثل امری که خطاب به عزیز ابراهیم آمد برای ذبح اسماعیل، عرض شود که آیه شریفش حالا یادم رفت، نمیدونم حالا در اون آیه، بله، ارا فی المنام انی اذبح، نقل امره که در منام دید که خدا فرمود اذبح. این اذبح، اذبح واقعی نبود که بخواد بعثش بکنه، بعد معلوم شد که این واقعی نیست. راجع کردید بیشتر جنبه امتحانی و آزمایش داشت. اینم اختباره. گاهی هم حالا برای استهزا و مسخره است. برو حالا انجام بده. یعنی کار مسخره است، نمیخواد واقعا بره انجام بده. خب حالا برو برای مسخره مثلا بگه، استهزا و مسخره. کونو حجارتن، قل کونو حجارتن، بنابرای بعضی از چیزها میکنیم برای نوعی استهزا است. به هر حال کاربرد استهزایی هم وجود داره. این تعاب، این کاربردهای غیر از بعث حقیقی است که در باب امر وجود داره. این کاربردها را در همین حاشیه کفایه است، در این کفایه های جدیده فکر کنم داره، که میگه در هدایت المسترشدین، صاحب هدایت المسترشدین که شرح معالمه، در اونجا رسونده این کاربردهای امر رو تا 24 کاربرد. در بعضی کتاب‌های دیگه داره تا 15 تا کاربرد رسونده شده، که حالا ترجی و تمنی و نمیدونم چی، اونها همینجور شمرده شده، که حالا شاید اونها بعضیش قابل ادغام در هم باشه، ولی اجمالا اصل قصه این است که بحث اول ما این است که صیغه امر گاهی کاربرد بحث واقعی داره و برانگیختن واقعی و تحریک واقعی داره، که جاییست که مطلوب مولا تحقق این ماده است در عالم خارج، میخواد این ماده وجود پیدا بکنه، این وضوع، این غسل، این اکل وجود پیدا بکنه، ولذا صیغه امری میاره روی این ماده، ماده رو میبره به سمت صیغه امر. ولی خیلی از موارد هم ما داریم که نه، این ماده امری از صیغه امر و هیئت امری رفته روی ماده، نه به عنوان تحریک واقعی، بلکه برای تهدید، برای تعجیز، برای استهزا، برای امتحان و اختبار، یا برای ترجی، تمنی، تا حالا 15 تا یا 24 تا کاربردی که گفته شده برای صیغه امر. خب اولین سوال که در کفایه مطرح شده این است که این کاربردهای دیگر غیر بعثی و تحریکی، اینا آیا استعمال این صیغه در اون معانی دیگر، استعمال صیغه امر در سایر معانی غیر از تحریک و بعث واقعی، آیا عرض شود به نحو عرض شود که اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی؟ در اونها اصلا معانی جدا و مجزایی است یا اینکه نه موضوع له در همه جا یکی است و لفظ در موضوع له واحدی استعمال شده، منتها تفاوت در خارج از موضوع له هست؟ آیا تفاوت اون کاربردهای دیگه و اون معانی دیگر در حد تفاوت در اصل موضوع له هست، یعنی اونا معانی هستن در عرض این معنا، یا اینکه نه در همه اینها ما یک معنا داریم و تفاوت در خارج محدوده وضع و عرض شود که و حتی استعماله؟ این عرض شود که سوالی است که اینجا وجود داره. آیا وقتی که ما آیه مفعتو به مثلهی یا میفرماد تمنب الموت، اینا معانی جدایی از اون بحث و تحریک واقعی است مثل و مشترک لفظی است، مثل اینکه این چند تا معنا داره، یا اینکه نه اینا معناش در همه یک معناست منتها تفاوت در خارج دایره موضوع له هست؟ این یک سوال جدی است که عرض شود که در اینجا مطرح هست. در پاسخ به این سوال مبانی و مسالکی وجود داره که چند مسلک و مبنا و نظریه وجود داره. نظریه اول این است که بله استعمال این لفظ در این معانی به نحو حقیقت هست، به نحو استعمال این الفاظ در این معانی در عرض هم است و عرض شود که این معانی ربطی به معنای بعث و تحریک واقعی نداره. صیغه یک معناش همون بعث و تحریک واقعی است، یک معناش هم تهدیده، یکی هم تعجیزه، یکی هم استهزائه و هاکذا تا 15 تا یا 24 تا، هر کدام اینا جدا جدا یه معنایی هستن. منتها این که پس معانی مستقله و در عرض هم هستن. البته در اینجا بعضی خود این نظریه اول که میگه معانی جدا جداست، بعضی میگن که این معانی عرض شود که همش حقیقته میشه مشترک لفظی، بعضی هم میگن حقیقت و مجازه، معنای حقیقی همون بحث واقعی است، این سایر معانی مستقله ولی مجازه. اما این معانی به هم بر نمیگردند و در مقام استعمال لفظ موضوع لفظ عرض شود که اون معناست، اینا مجازه، یا اینکه نه همشون موضوع له هستن. در هر حال این نظریه اول میگه این معانی از هم جدا جدا خودش لفظ درشون به کار میره با قطع نظر از دیگری، به هم بر نمیگردن خلاصه. حالا یا همش به نحو حقیقت، یا اینکه بعضیش حقیقته بعضیش مجازه. این یک نظریه است. این نظریه عرض شود که ظاهر جمعی از متقدمین اینه، یعنی ظاهر مثلا کتابایی مثل هدایت المسترشدین، شاید حتی مثلا قوانین و بعضی کتابهای قدیمی همینه. من که اول میگن اصلا اینجوری تعبیر شده، میگن که تستعمل الصيغه في البعث و في التهديد و في چی و في چی و في چی، که ظاهرش اینه که اینا معانی در عرض همن. و حالا گاهی هم میگن اون اولی حقیقت اینا مجازه، گاهی میگن نه مشترک لفظیه، حالا اونش تفاوت داره که به نحو اشتراک لفظی و به نحو حقیقت و المجاز، ولی اینا معناش هست، یعنی مستعمل و فیه لفظ در اون معنا به کار میره. متقدمین ظاهرش این بوده. در بین متأخرین تا اینجایی که ما الان تو این دویست کتابی که در دست ما هست، تنها آقای خویی در محاضرات این نظریه رو در بین معاصرین قبول کرده که این معانی معانی متعدده است و عرض شود که حالا به نحو اشتراک یا به نحو حقیقت و مجاز، ولی معانی از هم جداست. این نظریه است که قدما ظاهر قدما است و آقای خویی به این تصریح کردن در محاضرات در همین بحث صیغه امر. این یک نظریه که حالا دلیل اوناشو بعد عرض می‌کنیم. نظریه دوم، نظریه که ابتدای کلام مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمده و اون نظریه این است که عرض شود که این معانی متفاوته در مقام عرض شود که وضع و استعمال نیست، بلکه این معانی متفاوته به داعی برمیگرده، به انگیزه و داعی استعمال برمیگرده. ایشون میفرمان که معنای صیغه امر همون انشاء الطلب هست، انشاء الطلب. صیغه امر در جایی به کار میره که مولا داره طلب خودش رو متوجه میکنه به عرض شود این ماده، انشاء الطلب. صیغه امر از مقوله انشاء، نه اخبار دیگه، انشاء طلب میکنه، انشاء بعث میکنه و مدلول صیغه همون بعث انشائی است، نسبت بعثیه انشائی است، اون بعث انشائی است که مفاد صیغه است، که صیغه معنای حرفی است، اون نسبت بعثیه که بعثی است که از آمر صادر میشه، متوجه مأمور و به میشه و عرض شود که یعنی سه نسبت داره، آمر و مأمور و مأمور و به. این نسبه او بعثی را متوجه میکنه مولا به این عمل و خطاب به شخص مکلف. این نسبت بعثیه مفاد و مدلول و عرض شود موضوع له و مستعمل و فی صیغه است، منتها این بعث دواییش مختلفه. گاهی انگیزه این بعث بعث واقعی است، بعث جدی است، گاهی انگیزش اظهار عجز مخاطبه و مکلفه، تعجیز اوست، گاهی استهزای اوست، گاهی امتحان اوست، گاهی عرض شود که تهدید اوست. این چیزهایی که شما تا 24 تا هم رسوندید که بعث واقعی، اراده واقعی داره، یا میخواد بترسونه یا میخواد عاجز بودن او را نشون بده، اینا همه از دایره موضوع لو مستعمل و فی بیرونه، اینا همه جزء دواییه عرض شود که اون شخصه. میدونید مثل این که عرض شود که مثلا من میگم که بدیم ضبط بکنیم اینجا را، این مفهوم این یعنی اینه که بیاریم، خواهشه به اینه که به ضبط بکنیم، اما انگیزه ها ممکنه متفاوت بشه. یه روز انگیزش اینه که بعد خودش بره ببینه به سنجبینه چجوری میگه، یه وقت اینه که نه، انگیزش این نیست، انگیزش اینه که حفظ بشه، یه وقت هم یه انگیزه دیگری داره. توجه کردید؟ یا کسی میاد ضبط میکنه برای اینکه استفاده بکنه، یه وقتی ضبط میکنه برای اینکه بعد بره مسخره بکنه، سوء استفاده بکنه. اینا ببینیم ما خیلی جاهای دیگه داریم در اعمال ما، خیلی جا ذات عمل یک چیزه ولی دوائی و انگیزه ها متفاوته. در اقوال هم همینطوره، بسیاری از اقواله که قول واحده ولی انگیزه ها خیلی با هم متفاوته. مرحوم صاحب کفایه میفرماد که استعمال صیغه امر این از اون مباحث بسیار کلیدی است که حالا بعد میگیم، خیلی جاها این مصداق داره. میفرماد که صیغه امر یک معنا بیشتر نداره، انشاء و طلب الاعتباری. توجه کردید؟ ایجاد و نسبت الارسالیه، البعثیه، تحریکیه، الاعتباریه. این نسبت بعث اعتباری تحریکی رو میخواد افاده بکنه. این که واقعا این رو میخواد، یا میخواد تعجیز بکنه یا مسخره یا تهدید بکنه، اینا انگیزه های خارج از حوزه موضوع له و مستعمل و فی هست. من وقت مثال زدم، گفتم گاهی کار آدم یک کاره ولی دواییش خیلی با هم فرق داره، ذات کار یکیه ولی دوایی متفاوته. گاهی حرف زدن آدم یه جمله‌ای رو میگه معناش هم یکیه ولی این دائی ها و انگیزه هاش متفاوته، که این برمیگرده دواعی و سوائق و انگیزه ها یک امور نفسانی است که نیامده تو حوزه مستعمل و فی و موضوع له، نه توی وضع لفظ اینا توجه به اینا شده، نه در مقام استعمال لفظ در او به این توجه شده، یعنی لفظ تو این ویژگی به کار نرفته، فقط دایی او اینه که این از شبت چی بکنه اون امور ثانوی. این نظریه است که مرحوم آخوند خراسانی و صاحب کفایه اینجا آوردن. این نظریه در واقع حالا من دقیق نمیدونم که ایشون مبدعش باشه، شاید ریشه های قبلم داشته باشه، ولی یه نظریه است که دامنه خیلی وسیعی داره در جاهای مختلف و من چون بحث مهمه یه مقدار این در تقریر این نظریه و بست این نظریه به موارد دیگر هم اشاره میکنم، یه از مباحث مهم الفاظه، تحلیل الفاظه. به عنوان مثال شما اگر تو مغنی ملاحظه بکنید و تو ادبیات برید ببینید، حتما دیدید خیلی وقتا که میگه مثلا من لها معانن یا با لها معانن فی لها معانن. این لها معاننی که در ادبیات میاد گاهی اینطوره که واقعا مثلا از شبت که وقتی میگه که ذهبت به زیدن، این بابای تعدیه است، با اون بای مثلا الساق و اینها هیچ مثلا ممکنه بگیم نسبتی نداره، این معنای دیگه است. ولی حداقل اینه که در طبق این نظریه بسیاری از اون معانی که برای یک حرف یا برای بعضی از اسماء برده شده در همون مغنیون ها، بسیاری از اون معانی معانی متفاوته نیست. اون معنای اصلی مثلا الساق در با یا مبدعیت در من در همه محفوظه، همه جا به اون معنا به کار رفته، منتها یک انگیزه های دیگری هم وجود داره به خاطر به اون وقتی میخواد اون معنا را به کار، اون لفظ را به کار ببره. این در اونجاها مثلا تسری پیدا میکنه. خیلی از اون موارد دیگه، مواردی که در ادبیات معانی برای یک کلمه ذکر میشه، ممکنه برگرده به همین نظریه، یعنی گفته بشه این معانی متفاوت نیست، یک معنای واحده که تو همه جا موضوعه و مستعمل و فیه، منتها با انگیزه های متفاوت این معانی شما فکر میکنین معانی متفاوته، انگیزه شما در اینها متفاوته، نه اینکه معنا متفاوت باشه. توجه کردید؟ و یکم این یکیش در بسیاری از اون موارده که حالا خیلی میشه دامنش رو توسعه دادیم بعد، یکیش هم در اون بحث هایی است که خود صاحب کفایه اینو در کفایه اشاره کرده، اون جایی که خداوند الفاظی که دائره بر ترجی و تمنی و استفهامه به کار میبره، خدا هم کلمه استفهام را به کار میبره. توجه کردید؟ یا لعله یتذکر و یخشا به کار میبره. لعله مال کسی است که نمیدونه چه خبره، چطوره و آرزو میکنه، که این آرزو هم خودش یک امر از عواطفی است که مال موجود مخلوقاته. خب در این جایی که الفاظ و ادوات استفهام یا ترجی یا تمنی و یا رحمت و عطوفت به کار میره، خب ادعی گفتن که اینا دیگه در غیر موضوع لب به کار رفته، چون این وضع استفهام مال اونجایی که بخواد چیزی که نمیدونه بدونه، یا اونی که آرزو بکنه چیزی که براش مبهم آینده چی باشه، و در جایی است که حالت‌های عاطفی و انفعالی در شخصه، در حالی که در خدا اینا نیست. بلزا میگن در اینا اصلا در اون معانی به کار نرفته، اصلا دیگه این استفهام نیست، این ترجی نیست، این چی نیست، تمنی نیست در باب خدا. ولی یک احتمال هم اینه که بگیم هم در همه اینها یک استفهام انشائی هست، یک ترجی و تمنی انشائی هست، منتها انگیزه گاهی استفهام واقعی است، گاهی نه استفهام واقعی نیست، این استفهام سوری به انگیزه مثلا فلان امره، یا این ترجی به انگیزه مثلا یه چیز دیگری است، که صاحب کفایه اون وقت در همه این موارد یک نظریه‌ای داره که البته بررسی تاریخیش خوبه که آدم ببینه که قبل از ایشون هم کسی اینو داشته نداشته، در حدی که حالا ما میدونیم ندیدیم خیلی اینو در قبل از اون، ولی این فحث تام اینجا وجود نداره. بیشتر مبتکر این نظریه دوم مرحوم آخوند خراسانی است و این نظریه مبتنی بر این است که تعدد این معانی را از حوزه استعمال و لفظ و وضع و استعمال برده بیرون، برده توی حوزه اون انگیزه های به کار بردن این صیغه. پس می‌فرماد که این صیغه، موضوع له این صیغه از شود که نسبت به عصیه است، بعث انشائی است. منتها این بعث انشائی که در همه جا وجود داره، یعنی اونجایی هم که میگه فتمنوا الموت داره او را برمی انگیزه که بره آرزو بکنه، اونجایی هم که داره میگه فعتو به صورتن داره او را برمی انگیزه بره این که چی بیاره، سورهی مثل قرآن بیاره، به اتیان سوره و آیهی مثل قرآن بیاره. عرض شود که منتها انگیزش در اونجایی که میگه بخور یا بزن یا وضو بگیر، انگیزش از این بعث اعتباری و نسبت بعثیه، بعث واقعی است، ولی در اینجا انگیزش اینه که بره ببینه که نمیشه، امتحان بشه، تهدیدش بکنه. اینا انگیزه های متفاوته که در استعمال صیغه وجود داره، ولی موضوع نه و مستعمل و فی در همه امر واحدی. اونجا همین میگه استفهام انشائیه، یعنی این سوال لفظ به کار رفته برای پرسش، برای اینکه بگید شما چی، یعنی داره اون میخواد که شما جوابی بدید، این برای اینه که شما جوابی بدید. منتها اینکه اون نمیداند و میخواد جواب بدید، گاهی اینجوره، ولی در خدا اینجور نیست که نمیداند و میخواد جواب بدید، ولی میخواد جواب بدید. توجه کردید؟ استفهام اعتباری ساره، یعنی میگه موضوع لای حقیقی یک استفهام اعتباری است، یعنی درخواست پاسخه که او این پاسخ را بشنوه، از شما بگیره. این استفهام اعتباری معناش اینه. ولی آیا این به خاطر اینه که نمیدانم؟ من که میگم همینه، برای من مخلوق من نمیدونم و میپرسم، ولی خدا نه، یه انگیزه های دیگری داره. این انگیزه ها و دوائی متفاوته. از شبت که این نظریه بسیار مهمی است که یک دامنه و دائره بسیار وسیعی هم در ادبیات و لغت و اینها داره، و عرض شود که برخلاف اون نظر اول که میگه این معانی خودش اصلا چیز جداییست، حالا به نحو مشترک لفظی یا به نحو مجاز، وقتی میگه که رأیت اسدن یرمی، اسد دیگه یعنی رجل شجاع، وجه شبهی داره ولی معناش رجل شجاعه. اونا میگن وقتی که میگه که فتو به صورتین، فتو دیگه امر نیست، یعنی بحث در این نیست. توجه کردید؟ این برای تعجیزه، استعمال شده در تعجیز. تعجیز و تهدید میشه معنا مستعمل و فی، حالا معنای مجازی یا حقیقی مشترک من. اما این قول دوم میگه که نه، اصلا این تعجیز و چیونها مثل بحث حقیقی، حتی بحث حقیقی هم خودش همینطوره، اینا همه میره پشت صحنه استعمال و لفظ. اونی که تو صحنه عملیست اینه که لفظ در نسبت ارسالیه و ارسال و انشاء بحث اعتباری به کار رفته، اون که اعتبار میکنه و انشاء میکنه این برانگیختن را. و اما این که حالا غرضش واقعا برانگیختنه یا چیز دیگریست، اینا همه به اغراض و اهدافی برمیگرده که تو حوزه موضوع لم و معمور و موضوع لم و مستعمل و فی قرار نمیگیره. این نظریه دومه که مرحوم آخوند خراسانی این رو میفرمان. بله، این ظاهر اول کلامشونه که ایشون پس در نظریه اولشون، در کفایه که دومین نظریه است که ما داریم عرض میکنیم، اینه که داییه بعث حقیقی، تهدید، تعجیز، حتی بعث حقیقی ها، اینا همه میشه دایی. این فقط یه انشاء اعتباری بعثه که در همه جا یک موضوع له و مستعمل و فیست، این دوایی میره جدا. نظریه بعدی سوم اون کلام دوم صاحب کفایه است. ایشون میگه بر فرض اینکه حالا اینم رو نگیم، این حرف رو میزنیم. این حرف بعدی ایشون هم اینه که در ترتیب ما میشه نظریه سوم، در پاراگراف بعدی کفایه قرار گرفته. میگه بر فرض اونم رو نگیم، ما میگیم که لفظ صيغه امر وضع شده برای انشاء طلبی که به داعی بعث حقیقی باشه، یعنی داعی بعث حقیقی را انشاء طلب با داعی بعث حقیقی، این میشه موضوع له. و معانی دیگر میشه مجازات که در همه اونها باز بعث اعتباری هست، منتها با داعی مثلا تهدید و تعجیز و اینها. اگر هم شما بخواید اینجا نگید که یک معنایی است که مشترک معنویه در همه اصلا یکسانه، بخواید حقیقت و مجاز اینجا درست بکنید، حقیقتش این است، انشاء اعتباری با داعی بعث حقیقی، این حقیقته. مجازش هم تو همه معانی باز انشاء اعتباری، بعث اعتباری به اضافه داعی تهدید، تعجیز، چی همینجوری. یعنی بازم معنای حقیقی و مجازی اگر بخواید درست بکنید، اون نخ مشترک هر همه معانی همون بعث اعتباری است، این در همه جا هست. منتها تو معنای حقیقی داعی بعث رو آوردی تو موضوع له، تو اونا داعی بعث میره مجاز میشه. دقت کردید؟ فرقش با نظر اول ایشون و نظر قبلی اینه که در نظر اول صاحب کفایه که نظریه دومی است طبق ترتیب ما، دوایی اصلا همه میره خارج از موضوع مستعمل و فی، چه دایی انگیزه بعث واقعی، چه تهدید، چه تعجیز، موضوع و مستعمل و فی فقط یک چیزه، بعث اعتباری است، همه جام یکسان به کار میره. در نظریه دوم ایشون که سومین نظریه طبق ترتیب ماست، ایشون میگه فرماد که اگرم بخواید اینجا حقیقت و مجاز درست بکنید تو دایی را بیارید در موضوع له، ما اینجوری میگیم موضوع له بعث اعتباری است به داعی بعث حقیقی، و در معانی مجازی هم میشه بعث اعتباری به داعی تهدید و تعجیز و امثال اینها. که داعی رو اگر بخواید تو موضوع له بیارید، اینجوری نیست که این معانی از هم کاملا بریده باشن. دقت کردید؟ اون بعث اعتباری تو همش محفوظه، بس اعتباری تو همش محفوظه، منتها با اون قید بله حقیقتش بس حقیقی است، چه از اون دومیش بس مجازیه. یعنی بس اعتباری در همه هست، منتها بس اعتباری که ناشی از بس حقیقی است، این میشه معنای حقیقی. تو اونا اون بس اعتباری است که دایی تهدید داره، این میشه مجاز، اینجور حقیقت و مجاز درست میکنه. فرق حرف اول صاحب کفایه با حرف دومشون اینه که در حرف اول دایی ها رو همه میرزه بیرون از مستعمل و فی، فقط میگه این معنای حقیقی، میگه فقط همون بعث اعتباری است، تو همه یکسانه. این دایی ها مثلا کار به استعمال و لفظ و اینا نداره، انگیزه های بیرون از دایره استعمال و لفظ. تو کلام دومشون میفرمان که بعث، و اگر دایی رو هم بخواید بیارید تو کار، دو تا نکته رو من میگم اینجا. یکی این که میگیم که بعث اعتباری تو همه جا هست، اینجوری نیست که معانی بعدی از اون گسیخته باشه، بعث اعتباری تو اون هم اولی حقیقی هست هم بقیه، منتها بعث اعتباری با انگیزه واقعی بعث میشه معنای حقیقی موضوع له، اون بقیه میشه بعث اعتباری با دایی های ثانوی که تو استعمال دخالت کرده ولی مجاز میشه. وقت این نظریه دوم صاحب کفایه با نظریه اول که قدما میگفتن یا آقای خویی میگن، فرقش اینجاست که در نظریه اول معنای تهدید و تعجیز و اینا اصلا کلن جدای از معنای بعثه، از اساس جداه، ولی در نظریه سوم و کلام آخر صاحب کفایه اینا، ولی اون که حقیقت و مجاز میشه معانی متفاوته، ولی عرض شود تو همه اینا یک نخ مشترکی هم وجود داره که همون بعث اعتباری باشه. یونیست که توی وقتی که به معنای تهدید و تعجیز به کار میره، بعث اعتباری اصلا دیگه نباشه، نه هست به اضافه یک دایی که تو استعمال هم دخالت کرده. عرض شود که اینم اگر چی داشته باشید میتونم من روی تختم بنویسم، و اگر آورده باشید میخواد اینا یک کمی اونجا بنویسم. بله که
بحث تو نظریه دوم بحث
نه بس الان ببینید کمی الان اینجا که بنویسیم روشن‌تر میشه. ببینید در این نظریه، این ما الان سه نظریه که گفتیم این ترتیب بود که استعمال صیغه امر در معانی و کاربردهای گوناگون. این نظر قدما و آی خویی، این یک نظر این بود که این کاربردها معانی متفاوته، یعنی تو حوزه معانی متفاوته، یعنی در حوزه ارشد مستعمل و فی و دلالت لفظ بر معنا عکس شده، حالا یا به نحو این خودش یا به نحوی که همش حقیقت همه اگر حقیقت باشن میشه مشترک لفظی، اگر حقیقت و مجاز باشه، یا اینکه نه حقیقت و مجازه، یعنی اون بحث حقیقی اون در جایی که بنای بحث به کار میره حقیقته، بقیهش مجاز. این نظر اوله. نظر دوم صاحب کفایه اینه که کلن این کاربردها، این معانی و کاربردها، معانی و کاربردها در حوزه دلالت لفظی، دلالت لفظ و استعمال لفظ قرار نمیگیرد. راجعه که قرار نمیگیرد، بلکه معنای امر، صیغه امر معناش اینه، عرض شود که انشاء و طلب و البعث الاعتباری، این که او اعتبار کرده است که این ماده را ایجاد بکن، در انشاء کرده طلب ایجاد این ماده را، اون وقت این انشاء و طلب و البعث الاعتباری این مستند به یه دوائی است، دوائی و انگیزه هاست، این انگیزه ها دخالت در وضع لفظ یا استعمال لفظ نداره. همونطور که عرض کردم ما حتی در کارهامون گاهی یک کاری انجام میدیم، این کار را من با این انگیزه با اون انگیزه، که کار هر دو جا یک کاره، تو این انگیزه هایش پشت سر صحنه کاره، تو اصل کار دخالت نداره. تو حرف زدن ما هم همینطوره، گاهی حرف میزنیم که این حرف عرض شود که میگم ضبط کن، گاهی انگیزم اینه که برم سوژه بگیرم برم بعد مسخره بکنم کسی، گاهی نه میگم ضبط بکن برای اینکه بعد برم استفاده بکنم، توجه کردید، برم روش تحقیق بکنم. این که من انگیزه من اینه که تحقیق بکنم یا مسخره بکنم، که این تو وضع و دلالت و اینا که نمیگیم که اینجا این کلمه من استعمال شد در این که مسخره بکنم یا استعمال شد در این که مثلا برم استفاده بکنم. استفاده کردن یا مسخره کردن اینا انگیزه های منه در این حرف زدن، ولی این کلمه وضع نشده برای مسخره کردن، یعنی تو مفهومش اصلا هیچ موضوع اینا نیست، نه همه جز انگیزه های بیرون از حوزه دائره استعمال و وضع نیست. انگیزه که دیگه حالا انگیزه یعنی اون علت غایی شی، یعنی اون هدفی که من از این تعقیب میکنم، همون علت غایی است. انگیزه علت غاییه که تصور قبلی داره، وجودش بعد محقق میشه. من به انگیزه عرشبت مسخره که میگم اینو ضبط بکن، یعنی این فکر اومده منو واداشته که بگم این کارو بکن.
دلیل
کار دیگه، دائی همون دلیل و علت غایی کاره، که این دوائی و علل و انگیزه ها اصلا تو این دائره، این دائره رو اگر در نظر بگیریم که دائره دلالت و استعمال باشه، تو این دائره نیست، این دوائی همه میاد بیرون، این دوائی اینجاست، خارج از اینه. تو افعال ما و اقوال ما همیشه دوائی وجود داره، این دوائی الزام نداره که تو موضوع له و مستعمل و فی باشه. این نظریه دوم اینه، برخلاف نظریه اول که میگه که این دوائی این دائره، میگه تو خود این دائره است، لفظ که به کار میره در مقام بحث حقیقی، میگه اینجا اصلا لفظ وضع شده، صیغه وضع شده برای بعث واقعی، بعثی که انگیزه واقعی داشته باشی. اونجایی هم که صیغه در تهدید و تعجیز به کار میره دیگه کار به بعث نداره، وضع استعمال شده، حالا بالوضع یا بالمجاز، استعمال شده در تهدید، در تعجیز. تهدید و تعجیز جزء موضوع لی و مستعمل و فیمیا. این فرق این دوتا که دوائی در اونجا میاد توی حوزه دلالت و استعمال، ولی در اینجا بیرون از دلالت استعماله. وقت بیرون که میاد چجوری توجیه میکنه مرحوم صاحب کفایه نظرشو؟ میگه اونی که موضوع لی هست بحث اعتباری است. توجه کردید؟ بحث اعتباری است، یعنی صیغه وضع شده برای اینکه من دارم انشاء میکنم که این کار انجام بشه. اما اینکه من میگم این کار انجام بشه، یه انگیزه هایی دارم. گاهی انگیزم اینه که واقعا میخوام انجام بشه. این که میخوام واقعا انجام بشه بیرون از موضوع لحظه. گاهی میخوام عاجزش بکنم، اینم بیرون از موضوع لحظه. گاهی میخوام تهدیدش بکنم، اینم بیرون از موضوع لحظه. هم انگیزه بحث واقعی، حتی اونم بیرون از موضوع لحظه، هم سایر انگیزه ها. کل این معانی که قدما میگفتن اینا معانی صیغه است، همه میشه دوایی که پشت صحنه وضع و استعماله، همه رو میبره یک مرحله عقب و دیگه از حوزه وضع میاره بیرون. وقت نتیجهش اینه که در همه این کاربردها استعمال لفظ در موضوع له واحده، لفظ داره توی موضوع له به کار میره که موضوع له واحدش چیه؟ انشاء و طلب و بعث الاعتباری. یه جای انگیزش واقعا تحریکه، یه جای انگیزش تهدیده، یه جای تعجیزه، ولی انگیزه ها استعمال و دلالت و اینا رو تغییر نمیده. این نظر دو داره، معنی حقیقی فقط اینه، این معنای حقیقی است. و سلام دیگه بحث واقعی که واقعا میخواد این کارو بکنه، تعجیز، تهدید، اینا همه انگیزه های منه تو این حرف زدم که متفاوت. اصلا یه مشترک معنوی است، یک معنا داره، همه جا همونه. بله، نه مشترک لفظی است نه مجازه. یعنی وقتی که شما میگه فتو به صورت مثل، دیگه مجاز نیست، نه معنای جدیدی است نه مجازه.
معنای مجازی رو
این نظریه همون دیگه. بله، این همین نکته مهمش اینه. این نظریه بسیار نظریه مهمیه و توی این بحث‌های تحلیل زبانی جدید اونام به این توجه شده یه جایی ها، ولی به این زیبایی شاید تقریر نشده باشه. قدیم من تو این، حالا سابق من وقتی که بحث الفاظو میگفتم چند تا کتاب داشتیم از این بحث‌های جدید که مراجعه میکردم، هنوز فرصت نکردم از کتابخونه بیارم بالا و به تو معرفی میکنم در آینده. تو بحث‌های تحلیل زبان جدید و فلسفه تحلیل زبانی کار شده واقعا روی این بحث‌ها، یه جایش هم قابل استفاده است برای ما و برای اونها حرفای اصولین ما خیلی قابل استفاده است که کمتر هم غربی ها اینا رو میدونن و اگه ما ارائه بکنیم خیلی براشون مفیده تو این تحلیل هایی که ما در مباحث الفاظ داریم. من این باب رو براتون هنوز باز نکردم، انشالله میریم جلوتری وقتی همون کتابا رو میارم هم عرض میکنم که تو غرب چه خبرهاست تو این زمینه و کارهای خوبی هم کردن. ما تا اصول ما اینجا خیلی پیشرفته است، تو این تحلیل های عقلی و عقلای خیلی کار شده. حالا من هی مجبور میشم آرام آرام یک کمی بحث رو بازترش بکنم و به دنیاهای دیگه هم ببرمتون، چون این بحث خیلی مهمه. ببینید، رو اون نظریه اول میگه وقتی شما دارید تهدید و تعجیز میکنید، معنای تازه‌ای دارید میارید، حالا یا حقیقت یا مجاز، چون خودش دو نظریه فرعی داشت. من دو تاشو جدا نکردم که یک و دوش بکنم، فرعیش کردم، اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز. ولی معناش اینه که استعمال اینجا لفظ استعمال شده در این داعی، اونجا لفظ استعمال شده در داعی دیگر و معنای دیگر، حالا به نحو کاملا اشتراک لفظی یا اینکه یکیش حقیقت یکیش مجازه، ولی جداست اینا از هم دیگه. اما در اینجا نه، اصلا ما حوزه دلالت و استعمال رو هیچ تغییر نده، یک معنا مشترک معنوی در همه این موارد. و انما الاختلاف بین هذه موارد فی الدواء النفسانیه، لا فی الموضوع له ولا فی المستعمل فی، لا به نحو الاشتراک لفظی ولا به نحو الحقیقه و المجاز.
چون چه اشتراک لفظی چه حقیقت مجاز، باید معنا حوزه دلالت لفظ و معنایی عوض بشه. اینجا اصلا حوزه لفظ و معناییش عوض نشده، چه فتو به صورت مثله، چه فتمنو الموت، چه عقم الصلاه، همش یکیه، یک لفظ و یک هیئت، یک معنا، یک مستعمل و فی، و انما الاختلاف دواعی. این دوایی پرش دامنه موضوع لو مستعمل و فی رو نمیگیره، دایره از هم جدا. انگیزه ایست که خیلی جا داریم دیگه، انگیزه های متفاوت، یک کلمه یه معنا داره همه جا به کار میره، ولی انگیزه من فرق داره. این نظریه بسیار مهمه که اینو گفتم اون وقت توی خیلی از تعدد معانی لغت چیه اینها به کار میره توی ادبیات، این بحث خیلی بحث مهمیه و هر شبت که منتها تطبیقش مهمه. من اون تعلیقی که بر مغنی اون عهد قدیم داشتم، یکی از کارهایی که مقدار بهش عنایت داشتم همین بوده که ببینیم کجا این معانی رو میشه بردش تو حوزه دواعی. توجه کردید؟ این یه بحث اینجا. نظریه سوم که به حرف دوم صاحب کفایه است، بعد کفایه رو دقت بکنید میتونید ببینید اینجا که این کفایه است. کفایه است بخونید، اول میفرماد که بخونید عبارتو.
البته نه رو به مویز تبیه سیغت معانم قد استومنت فیها فقط
ادم اینها. آه همین، این رو به ما یوز کرول سیغ معانم، این همون نظریه اوله در اولی کفایه. بعد برید تا بعدش شفاد جلوتر
پاراگراف بعدش
قصار آمنویم. نه قبلش بیایید. ولی حق و چیه؟
و حالا کم و ترازه ضرورت مستعمل فی واحد
منها. ضرورت این نظریه دومه اینجا که مستعمل فی واحد منها، بلی که لم یستعمل الا فی انشاء طلب، لم یستعمل الا فی انشاء طلب الا ان دائی الى ذلک، گاهی بحث واقعی است، گاهی هم یکی از این اموره که اینا همه دائیای بیرون از استعمال و لفظ و دلالت. این دو، سومش قصارا ما یمکنه، قصارا ما یمکنه ان یدعا، اینه که عرض شود که در این نظریه سوم اینه که میگه اگرم میخواید این دوایی را بیارید توی دلالت، حق اینه که صیغه وضع شده، صیغه وضع شده برای عرض شود که همون انشاء طلب، طلب اعتباری به اضافه دایی بحث حقیقی، دایی بحث حقیقی صیغه. و اگرم میخواید دایی رو بیاری تو موضوع له و مستعمل و فی، این و این موضوع له هست، اون وقت معانی دیگه میشه مجاز. تو معانی مجاز این میشه حقیقت، این معنای حقیقیه. مجازات این میشه، مجازات این میشه اینطوری، انشاء طلب اعتباری به اضافه دائی مثلا تهدید یا تعجیز. رو این نظریه دائی ها مثل نظریه اول اومد توی دلالت، تو استعمال، منتها میگه که این دائی حقیقی با انشاء اعتباری میشه معنای حقیقی، دایی تهدید و تعجیز با انشاء اعتباری میشه مجاز. اون وقت فرقش با دومی اینه که دایی اومد تو استعمال، فرقش با اولی اینه که اون اولی میگه معنای انشاء با دایی تهدید کاملا اینا معانی جدای از همن، ولی این میگه جدای از هم درست مشترک لفظی یا معقت و مجاز هستا، ولی جدای جدا نیست، برای اینکه یک نخ مشترکی تو اینا هست که انشاء طلب اعتباریه. اینم نظر سومی که مرحوم صاحب کفایه اینجا میگن. نظر چهارم رو که دیگه نظری غیر از این نبوده جز اونی که چهارمی نظریه است که نظریه منتقل اصول نهای روحانی است، در منتقل اصول اون رو میبینید انشاءالله چه میکنیم. شما مطالعه که بخواد بکنید همین 4-5 کتاب اصلیه که باید مطالعه بشه تا فردا انشاءالله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.